أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث فقه العلاقات الانسانیه و تعاملات والدین با فرزندان، خوب مواردی رو مطرح کردیم. یکی دو مورد دیگه از تعاملات و نوع تعاملات والدین با فرزند رو عرض میکنیم و بعد اون طرف قضیه تعامل فرزند با والدین رو میپردازیم و امیدوار هستیم که در سال تحصیلی جاری این بحث تعاملات والدین و فرزند و فرزند و والدین هم با قنای بحث به اتمام برسد. یکی دیگر از تعاملاتی که والدین باید با فرزند داشته باشند مباحثی است که بعد از بلوغ حاصل می شود. خب ما تا اینجا تعلیم و تربیت سنین مختلف تا حد بلوغ رو مطرح کردیم. تعامل و ارتباط والدین رو با طفولیت فرزند، ممیز شدن فرزند، اینا همه رو مطرح کردیم. اما یکی از تعاملات مهم تعامل با فرزند هست بعد البلوغ، خیلی هم مهمه. اولا من مقدمتا این نکته رو عرض کنم که برای انتقال فرزند از دوران ممیزی به بلوغ یک بحران وجود دارد و این بحران رو لازمه تدبیر کنید. شما از یک خانه وقتی میخواید به یک خانه برید چقدر ظرافت و تدبیر و حساب و کتاب میخواد؟ اساستون رو از یک خونه میخواید بردارید برید توی یک خونه دیگه، چقدر مواظب شکستنی ها هستید؟ چقدر مواظب قاب هاتون هستید؟ چقدر مواظب کتاباتون هستید؟ میرید جعبه های خاصی رو تهیه میکنید، میارید کتاب ها رو منظم میکنید، میبندید داخل جعبه میگذارید. اگر انتقال از این شهر به اون شهر، فصل زمستان مواظب بید باران، برف، این اساس رو از بین نبره. چقدر تدبیر دارید؟ خیلی زیاد. انتقال فرزند و فرزندان از دوره طفولیت و دوره ممیزی به بلوغ یک انتقال و یک جابجایی با بحران هست. شما از تو این خانه تون باشید بسیاری از ناملایمات رو نخواهید داشت، ولی وقتی میخواید منتقل شید به یه خونه دیگه این ناملایمات رو باید تحمل بکنید. کشیدن بار از این خونه به اون خانه، انتقال اموالتون که آسیب نبینه. چقدر به این کارگرا میگید آقا مواظب باش این قابهای ما شیشه هاش نشکنه، آقا مواظب باش کتابای ما در معرض برف و باران نباشه. آقا مواظب باش، مواظب باش. این رو در انتقال فرزندان از دوران تمیز و ممیزی به دوران بلوغ، این رو امروزه دانشمندان و روانشناسان بحث بسیار جدی دارن. و لذا شما دوران انتقال از ممیزی به بلوغ رو، این دوران رو باید خیلی مواظب باشید. خب وقتی که فرزند از این دوران به اون دوران میخواد منتقل بشه، یه فترتی این وسط داره. این فترته حتی از نظر جسمی هم این رو به چالش میکشه. خود ساختمان بدن، چه در دختران چه در پسرها، من خیلی با اشاره مختصر در دخترها میگم، دخترها وقتی میخوان آثار تکلیف برشون مترتب بشه و بحث خونهای حیض برای اونها اتفاق بیفته، یه بحران شدیدی دارن که اصولا ما و شما در جریان نیستیم، مادرها در جریانن. دردهای شدیدی رو خواهند کشید دخترها وقتی میخوان انتقال از قبل از بلوغ به بلوغ داشته باشن. برای باز شدن اون قددی که از اون قدرت ترشح می شود این خون حیض، برای باز شدنش اینها دوچار چالش جدی هستند. دلدردهای شدید می گیرن. حالا این از نظر جسمیش هست. در پسرها هم همینطور. پسرها برای اینکه منتقل بشن از این دوران ممیزی به بلوغ، برای باز شدن راه احتلام دچار چالش‌های جدی هستن. اون رو دیگه شماها و ماها تجربه کردید. سیستم جسم انسان و پسرها به گونه ایست که این سیستم وقتی به این سن و سال میرسه، مثلا میرسه به حدود 14 سالگی، اقشار و لایه‌های کلیه و بلغم انسان، اینها به گونه ای با هم تعامل می‌کنند که تولید منی و اون فرایند اسپرم اتفاق می‌افته و فاصله ای که بین این فرایند هست و احتلام، این یه دوران فترتی رو درست میکنه. ما بهش میگیم بحران، بحران بلوغ. یعنی پسر به یه سنی رسیده، نه سنی هست که این بتواند این ترشحات رو دفع کنه، نه سنی هست که این ترشحات نباشد. مثل این که شما توی بادبادکی شما مقداری مایع قرار بدید، این تحت فشار قرار بده، نه تحت فشاریست که بترک این بادکنک و این مایه ها آزاد بشه، نه این بادکنک میتونه تحمل بکنه به طور طولانی این مایه داخل خودش رو. یعنی اقشار و لایه های کلیه و بلغم بدن به گونه‌ای دارن با هم یک فرایندی رو درست میکنن که این نه اینطوره که این ترشحات نباشه در بدن و نه جوری هست که محتلم بشه راحت بشه. بله محتلم میشه راحت میشه دیگه. اینو میگن بحران تبلیغ، بحران بلوغ. از نظر جسمی ها در دخترها تا باز شدن اون قدر و خروج اون دم حیض اینها دلدردهای شدید میگیرن، این بحران بلوغ حیض بانوان و دختران، اون هم بحران بلوغ انسان از نظر جسمی. در مباحث روانی و مباحث روحی هم این بحران وجود داره. هم در دخترهایی که میخواد از اون مقطع ممیزی به مقطع بلوغ برسد و هم در پسرها که میخواد از اون 14 سالگی بیاد برسه به 15 سالگی، این از نظر روحی هم دچار چالش. به قول یکی میگفت که مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. البته این آیه مال اینجا نیست، اون مثال میزن. نه زنگی زنگ، نه رومی روم، این به زبان ما ها. نه واقعا این بالغه که تمام این ترشحات و اون مایعاتی که در بدن هست چه دختر چه پسر دفع بشه ازش، نه اینطوره که این مایعات بدن رو تحت فشار قرار نداده باشه. این بحران جسمیشه، بحران روحیش هم اینطوره. حالا اسلام آمده میگه که خب این بحران رو تحمل کردید چه در دختر چه در پسر، الان دیگه معطلی معنا نداره. ببینید آیه رو، سوره نور آیه 32، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. یعنی شما دوران بحران رو گذاشتی در سپری کردی، الان وقتشه. انکه هل ایاما، این جووناتونو، این دختراتونو، این پسراتونو که بحران بلوغ تمام رسیدن به بلوغ، برای چی معطل کردی؟ و انکه هل ایاما منکم و صالحین، این بحران پشت سر گذاشته شده، این مذبذب بودن تمام شده، الان وقت ازدواجه، ازدواجشون بدید. این آیه نمیخواد بگه خودتون ازدواج کنید. و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و ایمان. بابا 70 سالشه 60 سالشه، بچه پسر و دختر بالغ داره، دنبال اینه یه چیزی برای خودش پیدا بکنه. گفته بود به باباش که بابا طور نیست، دوتا پیدا کن، دختر مال من، مادر مال تو. گفته بود نه عکسش باید بشه. گفته بود از اون که نخورده بگید بده به اونجا خورده. آقا این الان بحران جامعه ماستا، یعنی واقعا الان، یعنی این حالا در پایان این بحث ازدواج فرزندان چه دختر چه پسر بسیارم روایت داریم. بعد در پایانش این مباحث اجتماعی، این مباحثی که مقام معظم رهبری مطرح کردن، این که ما در آینده شاهد یک جامعه پیر باشیم، اینها واقعا حکمت این آیات قرآن رو بیان میکنه. حالا مباحث زیادی ما در این باب داریم، هم مباحث اخلاقی داریم، هم مباحث اجتماعی داریم، هم مباحث سیاسی داریم. الان یکی از تدابیری که استکبار و استعمار و صهیونیسم داره اینه که جامعه مسلمین رو بعد از چند سال مبدلشون بکنه به یه جامعه پیر، یعنی جامعه که دیگه هیچ خاصیت جنبش و حرکت و انقلاب نداشته باشن، هیچ قدرت اقتصادی نداشته باشن، قدرت فکر و قدرت جوانی نداشته باشن. اینا همه نقشه های استکباره. قرآن میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. حقیقت رو از شما من میپرسم، الان برید تو جامعه با این جوانهای 30 ساله که ازدواج نکردن بگید چرا ازدواج نمیکنی؟ ببینید عیناً همین حرف رو میزنن. ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. میگه ندارم، میگه ندارم ازدواج بکنم. قرآن میگه که یه وظیفه برای پدر و مادر درست میکنه، یه وظیفه برای حاکمیت درست میکنه. ما الان بسیاری از گرفتاری هایی که جوان هامون دارن و نمیتونن ازدواج بکنن تشریفات. الان اینطوره دیگه. سابق چطور بود؟ من یادم نمیره، حدود تقریباً 5-6 ساله بودم یادم هست، خونه ها اطرافش اتاق اتاق بود، پدر و مادرها خونه ای داشتن که اطرافشون اطراف حیات پر از اتاق بود، هر اتاقی می شد برای یه جوان، زنش می داد تو اون اتاق زندگی می کرد. الان میگه چند تا کلید باید داشته باشن، یه کلید خونه، یک کلید ماشین، یک کلید مغازه، این ستا باید باشه و الا من نمیتونم ازدواج کنم. خب این خلاف مفاهیم دینه. باید توقعات بیاد پایین. الان کشورهای پیشرفته هم اینجوره ها، فکر نکنید که خونه و اینا زندگی جدا دارن ها. اصلا بعضی کشورها اصلا مفهوم نداره ماشین داشتن، مفهوم نداره اتاق خانه جدا داشتن، یه اتاق، یه جایی چهار دیواری که این توش زندگی کنه. ما باید مردم رو متوجه کنیم و نظام اسلامی ما هم واقعا وقت این کار فرهنگی میخواد. این هرچه من و شما هم داد بزنیم، اما سریال های تلویزیونی بیاد خانه های مرفه، زندگی های مرفه بیان بکنه، این کار به جایی نمی رسد. آقا باید دست آستین بالا بزنیم، پدر و مادر را دست آستین بالا بزنن، ما مبلغین هم دست آستین بالا بزنیم، این فرهنگ رو ایجاد کنیم. حالا روایاتی رو من میارم براتون ببینید، کسانی که موجب میشن که یه دختر و پسر به هم برسن چقدر اجر و مقام پیش خدا دارن، عکسش کسانی که موجب میشن حلقه اتصال بین زن و شوهر از هم گسسته بشه چقدر آینده پریشانی دارن. اینا رو میبینیم روایاتش. یکی از تعاملات و وظائفی که پدر و مادر دارن، حالا روایاتش هم میرسید، اصلا تصریح میکنه امام میفرماد دختر داری؟ میگه چرا شوهرش نمیدی؟ پسر داری؟ بله. چرا زنش نمیدی؟ بی تفاوت شدیم، پدر و مادرها بی تفاوت شدن، از جوانها جدا شدن، جوانها مسیر دیگری دارن میرن، دختران مسیر دیگری دارن میرن و پدرها و مادرها مشغول فرهنگ تمول شدن، قناعت تو زندگی ها نیست. این آیه وظیفه پدر و مادرها رو سخت میکنه. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، پسراتونا و دختراتونا اینها رو کار ازدواجشون رو فراهم کنید، قصه فقر هم نخورید. بله بله، حالا میرسه اونا رو میرسه. بله اون سر جای خودشه. ببینید من عرضم اینه که با قناعت پدر و مادرها اگه تونستن ازدواج دختر رو پسر رو داره، این که سه تا کلید داشته باشه من با این مخالفم، و الا این پدر و مادر خودشم توی اتاق زندگی میکنه. خب این جوانش رو چطوری؟ این نمیتونه، این جوانم نمیتونه، این باید پاکدامنی سیره خودش بکنه. اینو میرسه که این مباحث رو تو بحث ازدواج هم سال گذشته گفتیم، ولی اینجا به مناسبت میرسیم، آیه بعد رو هم میرسیم. الان در این ارتباط در وظیفه پدر و مادر برای اینکه این فرزند دختر و پسر رو بیاد دستشون رو بگذاره توی زندگی و قصه فقرم نخوره، اون بحث فقر رو خدا کمک میکنه. بله حالا اگر واقعا با قناعت و اینها نشد، اون آیه بعد که خواهیم رسید. این وسائل جلد 20 صفحه 45 باب 12 باب و استحباب سعی فی تزویج و شفاعت فی و عدم جواز سعی فی تفریق بین الزوجان و الافساد بینهما. این فکر نکنید یه بحث حاشیه ای ها، شما زندگی های خودم و خودتون رو نبینید ها. الان بسیاری از زندگی هایی که داره متلاشی میشه، یا خواهر شوهر داره زندگی رو متلاشی میکنه، یا مادر شوهر داره زندگی رو متلاشی میکنه، یا مادر عروس داره به هم میریزه، یا کس و کار عروس یا کس و کار داماد دارن زندگی ها رو به هم میریزن. این خیلی این عنوان روزه ها، ما 40 انقلاب کردیم اما اینا رو نیومدیم برای مردم بگیم. باب و استحباب سعی فی تزویج و شفاعت فیه و عدم جواز سعی فی تفریق بین الزوجین و الافساد بینهما. بسیاری از طلاقهایی که داره اتفاق میفته افسادی است که اطرافیان دارن انجام میدن. ما اینا رو باید فرهنگ سازی کنیم. خیلی این باب قشنگیه. و وقت روایاتش رو ملاحظه بکنید، روایاتم روایات بسیار زیبایی است. من انتخاب کردم تعدادی از این روایات رو، حالا هم کاری به از سند روایات نداشته باشید، میخوام تو حال و هوای این روایات باشید که مؤید و انکه الایام منکم و صالحین هست. روایت اول، روایت 24992 از وصایه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام من زوج اعزبن. این خطابش به خود اعزبا نیست، خطابش به پدر و مادر است. من زوج اعزبن کان ممن ینظر الله الیه یوم القیامه. ما اینا گفته نشده برای مردم، اونا گفته نشده. خدا میدونه اگر پدر و مادرها بسیاری از این مفاهیم قرآنی و روایی رو بدونن، به جای بسیاری از کاری که میکنن دست دخترشون میزنن دست یه پسر، دست پسرشون میزنن دست یه دختر، زندگی ها رو شروع میکنن. وقت این همه مفاسد زیرزمینی شهرهای مختلف ما رو فرا نمیگیره. من قوم رو نمیخوام آمار و ارقام بدم. بسیاری از گرفتاری های ما برطرف خواهد شد. این وظیفه پدر و مادره. امام علیه السلام فرمودن کسی که عذب خودش را دستش رو بگیره و فراهم بکنه ازدواجش رو، این کسی است که روز قیامت خدا به او نظر می کند. یعنی روز قیامت که همه از هم فرار می کنند، خدا به داد او خواهد رسید. روایت بعدی رو 24993. همه یکیش پدر و مادر، یکیش پدر و مادر. ما الان تعامل پدر و مادر با فرزند رو میخوایم بگیم، این روایت قابل استناد هست. و ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام افضل شفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینا. یعنی بهترین دخالتی که میخوای تو بکنی تو کار جوانا اینه که دستشونو بگذاری تو دستت. بهترین دخالتی که میخوای بکن اینه. حالا شما چقدر این زندگی ها به خاطر دخالت های پدر، حالا پدرها کمتر، اقوام نزدیک به خاطر این دخالت ها از هم میپاشه. اینا رو باید برای مردم گفت. من خدا میدونه یه وقت یه جاهایی که میرم یه منبری بالا منبره، میبینم تمام منبرش از تمام نیم ساعت دو دقیقش به درد این مردم نمیخوره. خب ما غافلین از این معارف اهل بیت. روایت بعدی رو ببینید، روایت 24994. محمد ابن علی ابن الحسین که از خصال نقل میکنه ان ابی ان سعد ان احمد ابن ابی عبدالله ان نهیکی ان علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال ثلاثتون یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه، سه گروهن و سه کسن که در عرش الهی، ظل عرش الهی و ظل عنایات حق تعالی قرار میگیرن. یوم لا ظل الا ظله، یعنی روز قیامتی که هیچ کس نمیتونه کسی رو تحت پوشش قرار بگیره مگر خدا و کسانی که از طرف خدا هم که اون شهدا هستند و صلحا هستند و ائمه هستند و نبی مکرم. حالا این سه کس کیان؟ ببینید، اولین کس رجلون زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سر را به فهول اولویت. پدر مقدمه بر برادر، به فهوای اولویت. یعنی وقتی ما میگیم که کسی که برادر مؤمنشو بی تفاوت نکنه، این بی تفاوت نبودن برای پدر و مادر در اولویته، یعنی به فهوای اولویت پدر این وظیفه رو خواهد داشت. رجلون زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سر را، که اون فراز اولش منظور نظر هست. روایت 24996 که حالا این البته این روایت یه مقدار روایت طولانی هست که من عمل امام علیه السلام فرمودن، روایت هم از نبی مکرم اسلام هست که من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتی یجمع بینهما زوجه الله عز و جل الف امرأة من الحور العین کل امرأة فی قصر من در و یاقوت و کان له به کل خطوت خطها او به کل کلمت تکلم بها. در این روایت طولانی داره از قول نبی مکرم اسلام اهمیت این که این جوانهای عذب رو به هم برسونی چقدر فضیلت دارد، و گفته بودم که چراغی که به خانه رواست، بله، یعنی واقعا اگر کسی بخواد جوانهای عذب رو اول از خانه خودش باید شروع کنه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی اول از خونه خودش شروع بکنه بره جلو، نه اینکه حالا این چراغش خونه همسایه ها رو روشن کنه خونه خودش تاریک بشه وقت بچه هاش بشن عقده ای. اینم مواظب باشید. بعضیا اهل خیرن اما نه خیره به بچه هاشون، خیره به دیگران. خب این ظلمه. قو انفسکم و اهلیکم، اول خانه شما صدقه هم که میخواید بدید اول به فقرای اقوامتون، بعد فقرای همسایه هاتون، بعد فقرای شهرهای دیگه. شما در فطریه که میدید میگم فطریه اول تو شهر خودت، یعنی باید پدر و مادرها احساس مسئولیت بکنن. حالا بخشی دیگر از روایات هم هست، این روایات رو ببینید وقت بعد ببینیم که آیا اصلا این کار واجبه یا واجب نیست. مباحث اجتماعی و مباحث فرهنگی و مباحث سیاسیش رو هم بررسی بکنیم ببینیم آیا پدر و مادر اگه داشته باشن حق دارن مسامحه کنن یا مرتکب حرام میشن، آیا واجبه این کارو بکنن یا نه بگید ولش کن، براش خونه خریدم ماشینم خریدم ولش کن، میخواد ازدواج بکنه میخواد نکنه، میتونه این حرفو بزنه یا نمیتونه. صلی الله علی محمد و آله.